بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد شک که در وصف و شیء ملحق به اصل و شیء. یه وقت من شک میکنم اصلا چیزی رو آوردم یا نه، اینو میگن شک در اصل و شیء. خب روایات میگه اگر تجاوز کردی اعتنا نکن. یه وقت نه، میدونم اون چیز رو آوردم، در وصف صحت شک دارم، اینو چیکار کنم؟ ایشون میگه اینم ملحق به همونه. یعنی شما اگر گفتی در اصل و شیء به شکت اعتنا نکن نماز تب درسته، اگه در صحت شیعی هم شک کردی اونم ملحقش بکن به اصل و شیء و به شکت اعتنا نکن. ولی بعد ایشون فرمودن این الحاقی که ما میکنیم اونجاست که شک در صحت مربوطه به شرایط غیر مستقله باشه، مثل همون موالات. اونجا مثلا من شک میکنم قرائت رو آوردم اما شک میکنم موالات داشته یا نداره، این ملحق به اصل و شیعه. یعنی همون طوری که اصل قرائت رو نمیدونی آوردی یا نه گفتیم اعتنا نکن بعد از تجاوز، اگه شک در صحتش هم کردی اعتنا نکن. که اما مثالی که داریم همین موالات. خب موالات شرط صحت نمازه ولی از شرایط غیر مستقله. این جور شرایط که ملحق به اصل و شیعه میگیم اعتنا نکن، و الا شرایط مستقله که دیگه الحاق نمیخواد. من نماز خوندم بعد نماز شک میکنم این وضویی که من برای این نماز گرفتم صحیح بود یا نه، خب اون شک در شرط مستقله، این دیگه الحاق نمیخواد. خود همون روایت اسماعیل ابن جابر دیگه اعتنا نکن. قرار از موضع الکلام مقصود من الکلام که میایم الحاق میکنیم شک در صحت رو، میایم ملحق میکنیم به شک در اصل، این مال اونجایی که شک من از رابطه با شرایط غیر مستقله باشه، مثل همین موالات. اینجاست میگیم اصل وصفم ملحق به اصل اعتنا نکن، و الا اگر شک در صحت شما در رابطه شرایط مستقله بود، خب اونجا خود روایات میگه اعتنا نکن، دیگه احتیاج نداره من ملحقش بکنم. پس الحاق مال کجاست؟ شرایط غیر مستقله. و الا اگر شرایط مستقله بود خود اون روایات میگه اعتنا نکن، احتیاج به الحاق نداره. پس نتیجه که شک در وصف و شیء یعنی شک در صحت در رابطه با شرایط غیر مستقله اعتنا نکن، این ملحق به اصل شیعه. ولی بعد ایشون خدشه میکنه، ایشون میگه روایات اینجا رو نمیگیره، ما ملحقش کردیم به اینو، ولی روایاتی که میگه به شک اعتنا نکن اینجا رو نمیگیره. فقط کجا رو میگیره؟ اونجایی که نمیدونی اصل شیء آوردی یا نه، اجزا رو آوردی یا نه، و اونجایی که شک در شرایط مستقله داری، روایات اینجاها رو میگیره. اما اینجور شرط ها که غیر مستقله انصراف داره از اینجاها، معلوم نیست اینجاها رو بگیره. خب پس من اگه شک کردم قرائتم صحیح یا نه، پس چی کار بکنم؟ از جاهای دیگه باید الهام بگیریم، مثلا از قاعده تجاوز. بگیم امام که فرمود اگه شک در اصل قرائت کردی اعتنا نکن، به چه مناطی گفت اعتنا نکن؟ به مناطی این که تجاوز کردی. شک در اصل و شیء یعنی اصل قرائت رو امام گفت اعتنا نکن، به چه مناطی فرمود اعتنا نکن؟ مناطش این بود که تجاوز کردی. خب تجاوز در اینجام هم، اینجام که شک میکنم قرائتم موالات داشته یا نه، اینجام تجاوز کردم، تنقیح مناط میکنم، از راه تنقیح مناط میگم اعتنا نکن، نه از راه الحاق. یا راه دوم اون روایت ابن یعفور که ذیلش یک حصری داشت، انما شک مالم تجاوز هو. شک تا موقعی ارزش داره که تجاوز نکرده باشی، یعنی تا تجاوز نکردی شکت ارزش داره بعد اعتنا بکنی، تا تجاوز کردی اعتنا نکن. خب اینجا من تجاوز کردم، پس از اونجا هم میتونیم الهام بگیریم یا نه اصلا تمام اخبار میداریم کنار. آقا اصالت و صحه، من الان نمیدونم این قرائتی که این نمازی که خوندم آیا قرائتش درست بود یا نبود، اصالت و صحه میگه اعتنا نکن. چرا؟ برای اینکه دلیلش هم ظهور حال مسلمه. مسلمان اون موقع که داره نماز میکنه در صدد خودشو بری از ذمه بکنه، حالا بعد از نماز شک میکنه آیا این نماز بری از ذمهش کرد یا نه، آیا صحیح بود یا نه، خود اصالت و صحه برسه، یعنی قطع نظر از روایات، یک اصل برسه از اون راه هم میشه. و معیدش هم پسر علامه است که ایشون فرموده اصالت و صحه خودش یک اصل علاهدهیه. و اون روایت حینه یتوضا هم درست میکنه اینجا رو، یعنی این کسی که الان شک داره در قرائتش، قرائتش رو صحیح انجام داده یا نه، این با اون حینه یتوضا میشه درستش کرد. ولو اون در مورد وضوعه، ولی چون به صورت علت گفتن و بنا شد هر جا حکم به صورت علت بیان شد آدم بتونه تعدی کنه. در مسئله وضوع یه نفر میاد میگه آقا من شک کردم وضوعم درستی یا نه، حضرت میگن اعتنا نکن. چرا؟ به علت این که اذکر بودی، چون پای علته به درد اینجا میخوره. اینجام که من نمیدونم قرائتم صحیحه یا نه، میگم انشالله در حین عمل بیشتر حواسم جمع بوده، پس این حین العمل اذکر صغرا قرار میدیم. میگیم این آدم در حین عمل حواسش بیشتر جمع بوده، کبرا. هر کیم که حواسش بیشتر جمع باشه در اثنای عمل، انشالله چیزی رو ترک نمی کنه، نه عمدن نه سهوًا. پس این آقا هم موالات رو ترک نکرده. بالاخره آقا شک در صحت شیئی که مربوط به شیء غیر مستقل باشه، اگر شما شک کردی اعتنا نکن، ولی نه از راه الحاق، برای اینکه اون روایات منصرف از اینجاست، اینجا رو نمیگیره، از راه های دیگه استفاده میکنیم و میگیم آقایی که شک کردی قرائت صحیح بوده یا نه، اعتنا به شکت نکن، نماز درسته. بعد موضع سابق رو شروع کردیم. موضع سابق اینه، ایشون میگه اون شکی که موضوع این اصله، ما از روایات چی استفاده کردیم؟ اصل عدم اعتنا به شک، این اصلی که داریم میخونیم از روایات استفاده کردیم، همون روایات قاعده فراق و تجاوز، اصل عدم اعتنا به شک. ایشون میگه این شکی که در موضوع این اصل اخذ شده، میگه اصل اینیست که اعتنا نکن به شک، چه شکیه؟ ایشون میگه این شکیست که در اثر مجهول بودن عمل عارض شده، یعنی چون صورت عمل غافل بودم، این باعث شده که من شک کردم. پس این روایاتی که میگه اصل عدم اعتناع به شکه، مقصود شکیست که در اثر غفلت عمل آمده، نمیدونم چجوری عمل کردم، اون موقعی که مشغول عمل بودم عملم نمیدونم چجوری رو به حساب انجام دادم، صحیح انجام دادم یا نه، اونجاست که روایات میگه اعتنا نکن. اما اگر صورت عمل محفوظ باشه، میدونم چجوری عمل کردم، اونجا دیگه شما نمیتوانی اونجا بیای این حرفو بزنی و بگی شکم اعتنا نداره. خلاصه مطلب درس ما امروز اینه، روایات ما ازش استفاده کردیم، اصل عدم اعتنای به شک. این شکی که موضوع این اصله، میگیم اصل اینی که به این شک اعتنا نکن، چه شکیه؟ شکیست که در اثر غفلت آمده باشه، شکیست که در اثر این که مجهول است عمل، نمیدونم چجوری عمل کردم. اما اگر شک من در صحت با محفوظیت عمل بود، یعنی با علم به این که چجوری عمل کردم، معذالک بعد از نماز شک میکنم. ببینید آقا، یک وقت من الان شک در صحت وضو میکنم، حالا همین مثالی که ایشون میزنن، یه وقت من بعد از وضو شک در صحت وضو میکنم، برای این که نمیدونم چجوری عمل کردم، نمیدونم انگشترم و حرکت دادم که آب بره زیرش وضو صحیح باشه یا حرکت ندادم. این جور شک که اعتنا نکن. چرا؟ صورت عمل مجهوله. چون صورت عمل مجهوله، نمیدونی حرکت دادی یا حرکت ندادی، صورت عمل مجهوله، اینجاست که به شک اعتنا نکن. میدونی چرا؟ انشالله مالک موارد جهله، انشالله به وظیفت عمل کردی. اصلا این اصول، این انشالله ها مال کجاست؟ مال آدم های جاهله. شما که الان جاهلی، نمیدونی عملت چجوری بوده، حرکت دادی انگشتر رو که آب رفته باشه به بشره زیر انگشتر، یا حرکت ندادی، اینجاست که میگیم آقا اعتنا نکن، انشالله حواست جمع بوده. انشالله حواست جمع بوده مال اونجاییست که صورت عمل مجهول باشه. اما اگر نه، من وضوع التماسی گرفتم یقینا، و یقینا انگشترم حرکت ندادم، ببینی صورت عمل محفوظه، یقین دارم وضوم التماسی بوده و یقین دارم که انگشتر رو حرکت ندادم. حالا بعد از وضوع شک میکنم وضوم صحیحه یا نه. چرا؟ چون احتمال میدم تصادفاً آب رفته زیرش، احتمال میدم تصادفاً آب رفته زیر انگشته و مثلا وضو صحیحه. ایشون میگه دیگه اینجا انشالله نداره. چرا؟ چون شما میدانی چجوری عمل کردی. انشالله مال آدم های جاهله، یعنی اون کسی که نمیدونه چجوری وضو گرفته. شما الان عالمی، چجوری وضو گرفتی؟ شما دیگه انشالله نداره. شما که میدانی در حین وضو انگشتر رو حرکت ندادی، احتمالاً شاید تصادفاً آب رفته باشه، شاید آب نرفته باشه. ایشون میفرماد اینجا باید به شک اعتنا کنی. پس اون روایات که میگه اگر اصل عدم اعتنا به شک، مال صورت جهل عمله، یعنی عمل غافل بودم چجوری عمل کردم، اون سبب شک شده. اما اونجایی که میدونم چجوری عمل کردم ولی احتمال میدم وضوم صحیح باشه، اونجا نمیتونی شما یه حرفو بزنی. حالا عنایت بفرمایید. الموضع ثابت از ظاهر المراد به شک فی موضوع هادل است. هادل است کدومه؟ عدم اعتنا به شک. چون ما از روایات استفاده کردیم اصل عدم اعتنا به شک. خب این شکی که موضوع این اصل چه شکیه؟ شکی است که در اثر غفلت و جهل بر شما عارض شده باشه. مراد از اون شکی که ما میگیم اعتنا نکن، اصل عدم اعتنا به این شکه. خب شک و تاری به سبب غفلت از صورت العمل، یه شکیست عارض شده در اثر غفلت از عمل. نمیدونم عملم مجهول بوده، نمیدانم حرکت دادم خاتم رو یا حرکت ندادم، این باعث شک شده. اینجاست که به شک اعتنا نکن. چرا؟ برای اینکه انشالله حواست جمع بوده. اما اگر من میدانم عملم رو، انشالله دیگه مال آدم عالم نی، اون آدم جاهل انشالله داره، میدانم حرکت ندادم، پس چرا شک که در صحت داری؟ احتمال میدم تصادفاً آب رفته دیرش، این باعث شک من شده. اینجا شما نمیتونی بگی انشالله حواست جمع بوده. چرا؟ برای اینکه شما عالمی چجوری وضو گرفتی؟ انشالله مال صورتهای جهله. ایشون میفرماد فلو. پس نتیجه این که حالا که باید شک در عمل مجهول و مغفول و عن باشه، پس نتیجه این که لو علم به کیفیت غسل الید یا لو علم المتوضی، اگر متوضی عالم بود، ببینید اون قبلی غافل بود، اگر متوضی عالم بود به کیفیت غسل ید، یعنی چی عالم بود؟ این عطف تفسیریه، یعنی انهو، یعنی عالم بود که انهو کان به ارتماس ها، ها به ید برمیگرده، ید مؤنث مجازیه، یعنی چی؟ یعنی عالم بود که ارتماسی وضو گرفت. میدونید که ارتماسی اینجوری هم دستشو در میاره، یه کسی که دستش از زیر آب در میاره یه اصلا تکون نمیده، این میدانه، یعنی یه علمه شما بدارید روشا، علمه که وضو ارتماسیه و علمه که حرکت نداده خاتم رو. حالا یه همچین آدمی که علمه وضو ارتماسی، علمه که انگشتر رو حرکت نداده، حالا این بعد از نماز شک میکنه این وضو من صحیحه یا نه. چرا شک در صحت داره؟ احتمال میده تصادفاً آب رفته. ایشون میفرماد در یه همچی جایی که صورت عمل روشنه اما شک داره که زیر خاتمش ینغسل و بالارتماس املا، آیا تصادفاً آب رفته یا نه. خوب عنایت بکنی و خلاصه آقا اونجایی که شک تاری باشه اونجا اعتنا به شکت نکن. اینجا شک ساریه، یعنی الان که شما بعد عمل شک میکنی وضو صحیحه یا نه، این سرایت میکنه به این عمل، چون این عمل خبر داری، این ساری نداره ایشونا، ولی مرادشونه. شک کجا اعتنا نکن؟ اونجایی که تاری باشه، یعنی عمل رو نمیدانی، حالا شک عارض شده که آیا اون عمل صحیحه یا ناصحیح. اما اونجایی که صورت عمل روشنه شکت ساریه، نه اینکه میدونی چجوری وضو گرفتی، میدانی حرکت ندادی، الان که بعد از وضو شک میکنی این شکت سرایت میکنه به این عمل، که نه این عمل شک داری که اصلا آب به بشره رسید یا نه. خب کسی که اینجوری باشه نمیتونیم بگیم به شکش اعتنا نکنه. لو علم، باید صورت عمل مجهول مجهول باشه و الا اگر معلوم باشه میدانه وضوء التماسی گرفته و میدانه حرکت نداده خاتم رو، ولی معذالک بعد از وضوء شک میکنه که زیر خاتمش ینغسل و تصادفن به تصادف هم میگه بدارید بد نی، شک میکنه که آیا آب رفت زیر انگشتر تصادفن که وضوء صحیح باشه یا آب نرفته که وضوء باطل باشه. در اینجا چی؟ در اینجا در این حکم به عدم التفات، عدم التفات هم عدم اعتنا، آیا اینجا باید اعتنا نکنه بچان؟ پس اگر صورت عمل مجهول بود اعتنا نکنه، التفات نکنه، اما اگر صورت عمل معلوم بود دو قوله. بعضی گفتن نه اینجا هم درسته. چرا؟ برای اینکه روایات میگه اگه تجاوز کردی اعتنا نکن، اینجا هم تجاوز کرده، ولی ایشون میگه نه این درست نیست، اینجا پای وضوعه، پای تعلیله، هر جایی تعلیل باشه به شک نباید اعتنا کنی. تعلیل کجا صادقه؟ اونجا که صورت عمل مجهول باشه، اونجا انشالله حواست جمع بوده، اما شما که صورت عمل برات روشنه اینجا تعلیل نیست، لذا باید به شکت التفات بکنی. ففل حکم به عدم اعتنا، در اون قبلی گفتیم اعتنا نکنه یقینا، در این جایی که صورت عمل معلومه در حکم به عدم اعتنا دو قوله، دو وجهه. یک وجه اینیست که اینجام اعتنا نکنه. چرا؟ من اطلاق بعض الاخبار، اخبار میگفت چی؟ میگه آقا تجاوز کردی اعتنا نکن، خب منم اینجا تجاوز کردم. بعضی ها گفتن پس اینجا هم که صورت عمل محفوظه مثل اونجایی میمونه که صورت عمل مجهوله. چرا؟ برای اینکه تجاوز کرده، اطلاق تجاوز اینجا رو میگیره. این یک قول، ولی درست نی و من از تعلیل این درسته. قول دوم این که نه علته، حضرت فرمودن اعتنا نکن، ای کسی که بعد از وضو شک کردی اعتنا نکن، ولی ساده که نگفتن، یه علت رو بردن. اگه علت نمی آوردن میگفت اعتنا نکن، یعنی چه صورت عملت مجهول باشه چه صورت عملت معلوم باشه اعتنا نکن، ولی حضرت وقتی گفتن اعتنا نکن علت رو بردن، فرمودن علت عدم اعتنا اینیست که انشالله اون موقع حواست جمع باشه. پس العلتو تو خصص، اون وقت علت میاد تخصیص میده، یعنی ما که به شما گفتیم اعتنا نکن، اگر این علت بود کدوم؟ از کریت. و از کریت کجاست؟ اونجایی که صورت عمل مجهول باشه، و الا اونجایی که صورت عمل معلوم باشه دیگه انشالله حواست جمع بوده، اونجا معنا نداره. لذا ایشون میفرمان ولو بعضی ها گفتن اطلاق اخبار اینجا رو هم میگیره، صورت عمل ولو معلوم هم باشه اگه شک کردی اعتنا نکن، من قول دومه، ولی من ان تعلیل، حضرت ساده که نفرمودن اعتنا نکن، یه علتی آوردن. به چی؟ گفتن هین یتوضأ، یعنی علت عدم اعتنا اینه، آقایی که بعد از وضو شک کردی انشالله اذکری، یعنی آدمی که در هین عمله متذکرتر است از این حالتی که الان داره شک میکنه. پس علت عدم اعتنا اذکریته، و اذکریت فقط در صورت مجهول بودن عمله، و الا در صورت معلوم بودن عمل اذکریت معنا نداره. ایشون میفرماد فإن التعلیل، خب این تعلیلی که حضرت آوردن یدل علی تخصیص حکم، حکم کدومه؟ عدم التفات، عدم اعتنا. حکم یعنی عدم اعتنا، موردهی مورد چی؟ تعلیل. یعنی از این تعلیل ما میفهمیم که دلالت فإن التعلیل یدل بر این که این عدم اعتناء شد مختص است به مورد تعلیل. مورد تعلیل کجاست؟ اونجایی که صورت عمل مجهول باشه. پس این تعلیل دلالت داره بر این که این حکم عدم اعتناء مال اونجاییست که از کریت تصبر داشته باشه، ولو سؤال عامه. آخه این آمد گفت آقا من یه ساعت پیش وضو گرفتم، حالا شک میکنم. خب این سؤالش عامه، عام از این که عالم بوده به کیفیت عمل یا جاهل. این کسی که الان میاد سوال میکنه این سوالش عامه، ولی حضرت جوابی که دادن علایت بر اختصاص میکنه، یعنی فقط در اونجایی که صورت مجهوله. ولو سوال عامه، این بنده خدا که اومده سوال میکنه شک کردن در صحت وضو عامه دیگه، یعنی عام از این که
صورت عمل رو بدونه یا ندانه. سوال عامه ولی علت تخصیص میده، میگه اعتنا نکن چون که اذکری، چون اذکریت میدانه و اذکریت هم مال صورت مجهوله شامل اینجا نمیشه. فدل یعنی دل تعلیل، اون تعلیل دلالت داره علی نفی حکم، یعنی عدم التفات نفی میشه. اون عدم التفات مال کجاست؟ اونجایی که تعلیل باشه. خب معناش اینه که نفی اون حکم، یعنی اگر اون تعلیل نباشه در غیر مورد علت اون عدم التفات هم نیست، یعنی باید التفات کنی به شک. پس خلاصه مطلب سوال عامه، اگر حضرت علت نمی آوردن میگفتن اعتنا نکن، هر دو صورت رو میگرفت، چه صورت معلومیت عمل چه صورت مجهولیت عمل، خب هر دو رو میگرفت. سوال عامه ولی حضرت علت آوردن، العلت تو خاصه، این علت اختصاص میده، یعنی من که بگم به هم اعتنا نکن به شرطی که این علت باشه و اون اذکریت، و اون اذکریت مال صورت جهله، صورت علم اذکریت نداره. خب عبارت آقا تنگه تمام میشه، شما هم دیگه سوالی نداری، ولی یه جمله ایش آقا که ما هی تو کلمات میگیم العلت تو امن و تو خاصه، همچی خیلی هم توضیح داده نمیشه. اون جمله رو بررسی بکنین، حالا ولو 4-5 دقیقه هم وقت میگذره، اون وقت اون جمله که بررسی بشه اینجا هم یه قدری معناش همچی بهتر میفهمه. الان متوجه شدین چی میخواد بگیشون؟ ولی این جمله رو میخوام یه تحقیقی بکنین. ببینید آقا، شما میری پلی طبیب مریضی، به شما میگه لا تاکل رمان، همین، هیچی نمیگه، انار نخور، این عامه دیگه، یعنی چه انار ترش چه انار شیری، لا تاکل رمان یعنی انار ممنوع خوردنش، برای توی مریض انار جایز نیست، چه انار ترش چه انار شیری. ولی بعد میگه چی؟ میگه انار نخور لانه حامل، شیرینا رفت بیرون. ببینین علت تو خاصه، این که میگن علت تو خاصه و تو عمه، معناش اینه تا موقعی که علت نیامده بود لا تاکل رمان به طور عموم میگفت هیچ اناری رو نخور، هر رمان رو نخور، چه ترشش چه شیرینش. ولی وقتی علت میاره میگه نخور انار به علت این که ترشه، انارای شیرین میره بیرون، یعنی تو خاصه، این علت تخصیص داد ممنوعیت رو به انارای ترش. خب از اون بعد تو عمه، حالا که علت ترشیه، این ترشی در غیر انارم باشه نخور، سرکه هم نباید بخوری. ببینین اون میگفت انار نخور برای این که ترشه، این علت که اومد دو تا کار کرد، هم تخصیص داد هم تعمیم داد. وقتی آمد انارای شیرین رو از بین برد، یعنی تخصیص خورد، فقط منحصر شد ممنوعیت به انارای ترش. العلت تو خسته، از اون ور العلت تو عمه، چون ترشه نخور، این ترشه نخور یعنی در غیر رمانم ترشی نخور، یعنی سرکه هم نباید بخوری، یعنی آبگوره و آبلیمو هم نباید بخوری. العلت تو عمه و تو خاصه. حالا بیایم اینجا، اینجا هم الان سائل سوالش عامه، مثل لا تاکل رمان عام بود، این دره میگه من چیکار کنم، سوالش عامه، یعنی چه اون که عالم باشه به صورت عمل، چه اون که جاهل باشه، هر دو رو میگیره. خب اگه حضرت میگفت اعتنا نکن تموم میشد، هر دو رو اعتنا نکن، چرا؟ چون عامه دیگه. اما حضرت فرمود اعتنا نکن به علت این که اون موقع حواست جمع‌تره، چی میره بیرون؟ اونجایی که عمل معلومه میره بیرون. با آمدن این علت فقط چی میمونه؟ اونجایی که صورت عمل مجهوله، علت اذکریت موجوده، اونجایی که صورت عمله خارج میشه، چنانچه اونجا بعد از تعلیل انار شیرینا میرفت بیرون، انار ترشا میمون. اینجا هم همینجور سوال عامه، حالا بهتر روشن شد. این آقا سوالش عامه، من بعد از وضو شک دارم عملم صحیحه یا نه، یعنی اعم معدی عدد هم فرمود اعتنا نکن، اگه به همین مقدار قناعت میکردن اعتنا نکن به همین عام میخورد، یعنی چه صورت عمل معلوم چه صورت عمل مجهول اعتنا نکن. ولی حضرت به این که اکتفا نکردن لعنه آوردن، علت این که به تو میگم اعتنا نکن برای این که حواست جمع‌تر بوده. خب کجا انسان انشاءالله حواسش جمع‌تره؟ اونجایی که صورت عمل مجهول باشه، صورت عمل معلوم باشه، خارج میشه. حالا عنایت بفرمایید با توجه به این مطالب یه قدی عبارت روشن‌تر میشه. تعلیل اینجا مثل لعنه حامد طبیب میمونه، یدل علی تخصیص العلت و تخصیص، یعنی وقتی اگر علت رو نمی آوردن سوال عام بود، اون عدم اعتنا هر دو صورت رو میگیره، ولی الان که تعلیل آوردن العلت و تخصیص، این تخصیص میده حکم عدم اعتنا رو به مورد تعلیل. اونجایی که از کریت ها کجاش از کریت؟ اونجایی که صورت عمل مجهول باشه، من عموم سوال، ولو سوال عامه، اگر این علت نبود اون سوال عام جوابش عام بود، اعتنا نکن. سوال عامه اما العلت و تخصیص، این علت میاد این سوال رو اختصاص میده به موارد از کریت، یعنی اگر از کریت بود اعتنا نکن. یعنی چی؟ یعنی اگر از کریت نبود اعتنا بکن. کجا از کریت نیست؟ اونجایی که صورت عمل معلوم باشه. عنایت بفرمایید، ایشون بفرماد ولو سوال عامه شامل هر دو صورت میشه، اما این تخصیص به مقتضای قانون العلت و تخصیص میاد اون سوال عام تخصیص میزنه، یعنی عدم اعتنا دل بر این که در صورت مورد خود تعلیل، عدم اعتنا حکم مال اونجاست، فدل تعلیل. وقت این تعلیل دلالت داره که در غیر مورد علت، غیر مورد علت کجا صورت عمل معلوم باشه؟ اونجایی که صورت عمل مجهول بشه مورد علته، از کریت صدق میکنه، اما غیر مورد عمل، غیر مورد علت، اونجایی که صورت معلوم نیست، اونجا باید به شک شما اعتنا بکنی. نتیجه چی شد آقا؟ شما شکایی که در صحت میکنی بعد عمل، اگر شک در اثر غفلت و مجهول بودن عمل باشه، اونجا به شکت اعتنا نکن. اما اگر نه، صورت عمل محفوظه و معلومه، اونجا اگر شک کردی باید اعتنا کنی. چرا؟ برای اینکه اون تعلیله اینجا نیستش. خب حالا ایشون میفرماد این نعم به حساب استثنای از اینست که تخصیص میخوره به صورت حکم. ایشون میگه پس این حکم مال صورت که از کریت باشه دیگه فرقی نمیکنه. اگه از کر بودی اعتنا نکن، حالا فرقی نمیکنه. شک بکنی که آیا سهوان عبر نیموردم یا عمدن، همینقدر که از کری کافیه. عنایت کردین؟ همینقدر که از کری، یعنی صورت عمل مجهوله، انشالله حواست جمع بوده، همین کافیست که اعتنا نکنی به شکت. حالا اهم از این که شکت برای این باشه نمیدونم نسیانن چیزی رو ترک کردن یا عمدن، اونش دیگه فرقی نمیکنه. شما اگر عنوان از کریت داشتی به شکت اعتنا نکن، به اون شک در صحت فرقی نمیکنه. اگه از کر بودی اعتنا نکن به شکت، اهم از این که اون محتمل شما ترک جز باشه نسیانن یا ترک جز باشه عمدن. البته عمدنشو هم آقای آخون هم آقای نائینی اشکال کردن، گفتن عمدنش درست نی. پس اونجایی که شک داره نسیانن درست آورده یا نه، اونجا ایشون میگه اونجایی هم که احتمال میده که عمدن نیورده، اونجا هم اعتنا نکنه. ولی از کدام آقای آخون آقای نائینی همه اشکال میکنن، میگن این عمدیش درست نی. خب و تعلیل المذکور، ایشون میفرماد این تعلیل مذکور، همین آقا یه جمله دیگه قبلش باشه، بله حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان که و تعلیل المذکور، این علتی که حضرت آوردن از کریت به زمیمه کبرای دیرو، زمیمش کن، این آدم در حین عمل چون عمل روشنی انشالله حواسش جمع بوده، از کر بوده این صغرا، و هر کسی هم که از کر باشه انشالله ترک نمی کنه، نه عمدن و نه سهوان. پس این آقا انشالله نه عمدن ترک کرده نه سهوان، به شکش اعتنا نکنه. صورت عمل هم که مجهوله، تعلیل هم که وجود داره، حالا که تعلیل موجوده زمیمه کبرای دیروز هم بکنه، اون وقت این دلالت داره بر نفی احتمالین. احتمالین کدومه؟ ترک جز نسیانن، ترک جز عمدن، دیروز هم گفتیم، اما نسیانن ترک نکرده انشالله، چون فرضی نیست که متذکره، اما عمدن ترک نکرده انشالله برای اینکه در مقام ابرای ذمه بوده. ولو کانش شک، عنایت بفرمید آقا. خلاصه درس چی شد آقا؟ اگر ما به شما میگیم بعد از شک در وضو اگه شک کردی اعتنا نکن، در صورتی است که صورت عمل مجهول باشه، مغفول و عن باشه، و الا اگر صورت عمل معلوم باشه دو وجهه. خب ایشون میخواد بگه یه جای دیگه همون دو وجه هست. هر جایی صورت عمل معلوم باشه دو وجهه، یعنی اختلافیه. منتها اینجایی که درباره انگشتر خوندیم شک در مانعیت موجوده، میخواد شک در وجود مانع باشه. اینی که تا حالا خوندیم صورت عمل محفوظ بود، شکمونم در مانعیت موجود بود. موجود کدومه؟ انگشتر. شک در مانعیت موجود، شک داشتم این مانع است از وصول آب به بشره یا نه. پس اینی که الان خوندیم صورت عمل محفوظ و شک در مانعیت موجود بود، میخوام بگیم اگر صورت عمل محفوظ بود، شک در وجود مانع بود همین دو قول. پس خلاصه آقا اگر صورت عمل محفوظ بود، اونجا دو قوله که به شکت اعتنا بکنی یا نکنی. اما از این که در چنین جایی که صورت عمل معلومه شک در مانعیت موجود باشه یا شک در وجود مانع، اینی که ما خوندیم شک در مانعیت موجود بود، چرا من بعد از وضو شک میکنم وضوم صحیحه یا نه؟ برای این که نمیدونم این موجود یعنی خاتم مانعیت داشت، یعنی مانع از وصول آب بود یا نه. حالا این همین دو بعد در شک در وجود مانع، یه آدم اعمالی شما در نظر بگیرین، یه الان وضو گرفته، خب خبرم نداره که در دستش در صورتش مانعی یه قطره رنگی چیزی هست، هیچی خبر نداره. خب این الان وضوشو گرفته این آقای اعما، شک میکنه وضوش صحیحه یا نه. چرا شک میکنه؟ احتمال میده مانعی در دستش بوده. شک در وجود مانع داره، چون شک در وجود مانع داره الان شک میکنه که وضوش صحیحه یا نه. ایشون میفرماد اینم اگر صورت عملش محفوظ باشه همون دو جور، یعنی توجه داره که در حین وضو مانع رو برطرف نکرده، صورت عمل محفوظه. یعنی چه صورت عمل محفوظه؟ یعنی میدونه در حین وضو اینجوری نکرد، کیسه‌ای بکشه، از کسی سوال بکنه، این کارو نکرد، میدونه که این کارو نکرده، صورت عمل محفوظه. حالا پس چرا شک داره؟ احتمال میده یه ذره رنگی، یه ذره قیدی چسبیده بوده و این ندیده. ایشون میگه خلاصه مطلب، صورت عمل اگر محفوظ شد، آیا به شکش اعتنا بکنه یا نکنه دو وجهه، دو قوله. میخواد شک در مانعیت موجود باشه مثل انگشتر، میخواد شک در وجود مانع باشه مثل این اعمایی که مثال زدم. ولو شک، شک در وجود مانع، اونی که خوندیم شک در مانعیت موجود بود، اگر بعد از وضو این آقای اعما شک کرد در صحت وجودش از جهت احتمال وجود مانع، قائل همون مانع، یعنی شک در وجود مانع، قبلی شک در مانعیت موجود بود، از این جهت شک میکنه، شک در وجود مانع میکنه بر بدنش، آیا اینجام که صورت عمل روشنه همون وجه ها؟ یعنی اگر این آقای اعما بدانه که در حین وضو میدانه که دستمالی نکرده به بدنش، میدانه که تفحص نکرده، میدونه اینجوری وضو گرفته، حالا بعد از عمل شک میکنه آیا اون موقعی که من وضو گرفتم مانعی وجود داشت یا نه. اینجام اگر صورت عمل محفوظ بود همون وجه ها. پس بنابراین آقا اگر صورت عمل محفوظ بود، آیا انسان اعتنا بکنه یا نکنه، این دو قوله، میخواد شک در مانعیت موجود، میخواد شک در وجود مانع، فرقی نمی کنه، فقط یه فرق داره، فرقش اینه این میتونه از عدم مانع جاری کنه. در این دومی ما گفتیم فرقی نداره، حکم هر دوش هم یکیه، اما اینجا تفاوتش اینه، این که الان شک میکنه این اعما که آیا در دست من وانعی وجود داشت یا نه، یه اصلی میتونه جاری کنه، اصل عدم وجود مانه و میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه مانه نبوده، پس آب رسیده به بشره. ایشون میگه بله میتونی هم چیکاری بکنی، ولی اصل مثبته و ما خوندیم در اصل مثبت. اتفاقا همین مسئله ایشون اونجا عنوان کردن. تنبیه هفتمو پیدا کنین با این کتابا صفحه 387 از سابه یه خط جلوترش. آخه چون تنبیه ششم اصل مثبت بود، اون وقت آخرین خط اصل مثبت که دیگه بعد از اون تنبیه هفتم شروع میشه، این مسئله رو اونجا عنوان کردن. اگر کسی شک در وجود مانع داشت، میتونه بگه اصل عدم وجود مانع. پس حالا که مانع نبوده لازمه عادیش چیه؟ و اگر مانع نبوده لازمه عادیش وصول ماه. میشه یه همچی کاری بکنه؟ نه. پس فرق اینجا با اونجا اینه، فقط اینجا یه اصلی میتونه جاری بکنه ولی ثمری نداره. بخواد از عدم وجود مانع جاری بکنه و به وسیله اون وصول ما الی البشر رو ثابت بکنه، اصل مثبته. ما گفتیم شک در وجود مانع هم مثل شک در مانعیت موجوده، دو قوله اگر صورت عمل روشن باشه. نه هم یه فرقی داره. قد یجری هنا، یعنی در این شک در وجود مانع اصل عدم حائل میتونه جاری کنه. فیح کمو به عدمه، میگه اصل عدم مانع. حتی لولم یفروخ، حتی هنوز فارغ هم نشده آقای اعما، الان داره وضو میگیره، شک در وجود مانع میکنه، بازم بگه اصل عدم حائله. بلکه لولم یشرع، بله عاطفه است، اون لو رو سر اینم در بیاری، بل لولم یشرع، بلکه هنوز اصلا وضو نگرفته، یه اعماییه میخواد وضو بگیره، شک میکنه وجود مانع هست یا نه. در تمام اینا میتونه بگه اصل عدم وجود مانع، الا اینکه فایده ای نداره. چون بخواد بگه اصل عدم وجود مانع لازمه عادیش ثابت بکنه، حالا که مانعی نیست پس وصل الاب الی البشره، این میشه لازم عادی. و ما در تنبیه ششم خوندیم که اصول عملیه لوازم عادی و عقلی رو نمیتونه ثابت بکنه، بلکه اگر شروع هم نکرده هنوز در قسل موضع احتمال مانع، احتمال مانع میده، هنوز هم شروع نکرده، اونجا میتونه اصل جاری کنه. لکن نهو، لکن این اصل از اصول مثبت است، به درد نمیخوره. لذا ایشون میگه قد ذکرنا بعض الکلام فی ذلک فی بعض الامور المتقدمه. از کدام تنبیه هفتم با این کتابا صفحه 387 یکی دو خط قبلش رو مطالعه بکنین، این مسئله اونجا عنوان میشه. المسئله الثالثه، مسئله اولا چی بود آقا؟ عنایت کنین چون تابستون خیلی فاصله شد تو ذهن رفقانی. ما قبل از تابستون با این نسخه هایی که دست منه، اول صفحه 409 گفتیم یقع الکلام فی مسائل. ما چند تا مسئله رو میخوایم بحث کنیم. یک مسئله چی بود؟ گفتیم استصحاب نمیتوانه با ید معارضه بکنه. الان ببینید این کتابایی که دست شما هست، این لباسایی که تن شما، سال قبل مال یکی دیگه ای بوده، مال اون بزاز بوده، مال اون کتاب فروش بوده، الان دست شما هست. خب من نمیدونم این الان مال شما شده یا نه. استصحاب میگه مال همون کتاب فروشه، چون نمیدونم مال شما شده یا نه، یقینا مال او بود. اما ید میگه اعتنا نکن. پس چی؟ اصالت الید، که به همین مناسبت داستان فدک و اینها پیش آمد که بحثشو کردیم. خلاصه در مسئله اولا چی کردیم؟ بحث ما این بود که اصالت الاستصحاب با همه قدرتی که داره، میدونید که استصحاب قدرتش خیلی زیاده، با هر اصلی به جنگ فاتح میشه، اما همین استصحاب با همه اون قدرتش در مقابل ید ناچیزه، یعنی کارایی نداره. الان استصحاب میگه این کتاب مال کتاب فروشه، ولی قاعده ید میگه مال این آقاییست که دستشه. پس مسئله اول چی شد؟ از استصحاب صلاحیت معارضه با ید نداره. بریم سراغ مسئله دوم. چی بود؟ استصحاب معارضه با اصالت و صحه هم نمیتونه بکنه. الان شما نمیدونی این نمازی که خوندی صحیحه یا نه. استصحاب میگه صحیح نی، تو یه موقع شما نماز نخونده بودی، ذمتون بری نشده بود، الان نمیدونی با این نماز صحیح بوده بری از ذمه شدی یا نه. استصحاب میگه نه، باید دوباره بخونی. اما اصالت و صحه گفت نمیخواد بخونی. پس مسئله اولا این شد که استصحاب قدرت معارضه با ید نداره. مسئله دومی که الان تموم شد، استصحاب قدرت معارضه با اصالت و صحه نداره. مسئله سوم چیه؟ استصحاب قدرت معارضه با اصالت و صحه نداره. پس فرقش با قبلی چیه؟ اون اصالت و صحه در فعل خودم بود، این اصالت و صحه در فعل غیره. یعنی تا حالا چی میخوندیم؟ من نماز خونده بودم، شک میکردم نمازم صحیحه یا نه. استصحاب میگفت صحیح نی، اصالت و صحه گفت صحیحه. اصالت و صحه صحه در فعل خودم. حالا میخوان اصالت و صحه در فعل دیگری. یه نفر یه کاری کرده، یه معامله کرده، نمیدونم این معاملهش صحیحه یا نه. استصحاب چی میگه؟ میگه صحیح نی. یه موقعی معامله صحیح منعقد نشده بوده، نمیدونم این معامله که این آقا کرده آیا صحیح بوده، نقل و انتقال منتقل میشه یا نه. استصحاب میگه صحیح نی. اصالت و صحه میگه صحیحه. پس مسئله اول عدم صلاحیت تعارض استصحاب با ید، مسئله دوم عدم صلاحیت تعارض استصحاب با اصالت و صحه در فعل خودم، مسئله سوم عدم صلاحیت تعارض استصحاب با اصالت و صحه در فعل غیر. شما اگر دو نفر معامله کردن، شک کردین این معامله صحیحه یا نه، آیا نقل و انتقال حاصل شد یا نه، استصحاب میگه این معامله باطله، نقل و انتقال محقق نمیشه، اما اصالت و صحه میگه بذارش کنار، شما اثر بار کن، بگو اون مالک شد و اون مالک پول و اونم مالک جنس. نتیجتا بحثمون انشاءالله روز یک شنبه مسئله سه